هلک المستعجلون. اونایی که عجله کنن هلاک میشن. یعنی چه عجله کنن؟ یعنی من شرایط ظهور فراهم نشده، خودم برای ظهور هیچ کاری نمیکنم، برمیگردم میگم خدای پس کی؟ خدایا این مشکلاتی که الان ما داریم میبینیم تو فلسطین، تو لبنان، این همه تحت فشارن، پس این ظهور امام زمان که بعضیا تو جامعه اینطوری انا اعتراض میکنن، به خدا برمیگردن عجله میکنن، میگن خدایا اگه بنا بود امام زمان بیاد الان میومد. اینجا میفرماد هلک المستعجلون، شما عجله نکنید. بعد به دنبالش میفرماد و نجل مسلمون، کیا اهل نجاتن؟ اونایی که تسلیم باشن. سید حسن نصرالله رو ببین، 30 و چند سال این شهید مقاومت دبیر کل حزب الله بود، رهبر جبهه مقاومت تو لبنان و به اصطلاح مقابل اسرائیل بود، ولی تو این 30 و چند سال عجله نکرد. میگن این عزیز و این بزرگوار حتی شبا اگه میخواست یه جایی استراحت کنه، بعض وقتا محافظا مجبور میشدن به خاطر اینکه اسرائیل بلای سرش نیاره، یک شب چند بار جاشو عوض میکردن، یعنی یه شب آرام نداشت.
بله.
30 و چند سال مقاومت کرد، تسلیم کرد، ولی عجله نکرد. اگر شما ببینید مرتب میگفت پیروزی با ماست، واقعا همیشه امید میداد، با اینکه وسط مشکلات بود. الان مردم غزه، این همه مشکلات، بیش از 1 سال از طوفان الاقصی اتفاق افتاده، رقم خورده، این همه ظلم و جنایت، زنده زنده این مجروحا رو این چند روز پیش تو چادرهای خودشون سوزوندن، ولی اونا عجله نمیکنن. پس خیلی کوتاه حضرت فرمودن اکثر الدعاء به تعجیل الفرج، از خدا بخوای تعجیل در فرج کنه، ولی خودتون عجله نکنید، چون عجله کردن از ناحیه ما یکی از آسیب‌های مهدویته. خدا کنه که ما اهل عجله نباشیم، هر چیزی رو تو موقعیت خودش. الان برای فرج و ظهور دعا کنیم، کارامون انجام بدیم. این روزها وظیفه ما تقویت جبهه مقاومت، کمک به مردم فلسطینه، کمک به مردم لبنانه. اگر ما الان انشالله در امنیت هستیم، در ایمن هستیم، حضرت آقا فرمودن همه توانمون رو باید به کار بگیریم، این روزها جبهه مقاومت رو انشالله کمکشون کنیم تا این جبهه بتونه مقابل اسرائیل بایسته. عجله هم نمی کنیم، از خدا هم تعجیل در فرج و ظهور حضرت رو خواستاریم.
بسیار عالی، اللهم عجل ولیک الفرج. خب تشکر میکنم از شما جناب جاتلسون استاد مرتضی نایینی، پژوهشگر محترم حوزه مهدویتی، قبل زحمت کردید، براتون بهتر هر آرزو میکنم.
خدا حفظتون کنه،
زنده باشید. خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که با برنامه تا جمعه ظهور تا این لحظه همراه بودید. ان شاءالله که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته. خدا نگهدار.
تازه ترین سنبل صحرای ناز، خاص ترین گوهر دریای راز، ای تن تو پاک تر از جان پاک، روح تو پرورده ی روحی فداک.
تازه ترین سنبل صحرای ناز، خاص ترین گوهر دریای راز، ای تن تو پاک تر از جان پاک، روح تو پرورده ی روحی فداک.
تازه ترین سنبل صحرای ناز، خاص ترین گوهر دریای راز، ای تن تو پاک تر از جان پاک، روح تو پرورده ی روحی فداک.
عقل شده شیفته ی روی تو،
شیفته ی روی تو،
سلسله ی شیفتگان موی تو، خاک زلیلان شده گلشن به تو، چشم عزیزان شده روشن به تو،
چشم عزیزان شده روشن به تو.
منتظران را به لب آمد نفس، عیز تو فریاد، تو فریاد رست،
عیز تو فریاد، تو فریاد رست.
آفت این گنبد آفت پذیر، دست برآور، همه را دستگیر،
دست برآور، همه را دستگیر.
درود بر شما دوستان شنونده، تکرار برنامه تا جمعه ظهور رو شنیدیم. ساعت 23:03 هست. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه ها بهره لازم رو برده باشید. امیدواریم که همراهی خودتون رو با ما ادامه بدید. در ادامه در کنار شما هستیم. ساعت 23:04 هست. ما این بخش از برنامه ها رو پی میگیریم و در محضر شما گرامیان تا ساعت شش بامداد فردا لحظه ها و دقایق رو سپری خواهیم کرد. اما در ادامه همراه شما گرامیان هستیم و مجموع برنامه های بخش سوم رو در محضرتون پی میگیریم. پرسمان تاریخی برنامه ایست که در ادامه تقدیم میشه. 23 و 55 دقیقه کلام امام و سرود ملی ما رو وارد روز شنبه میکنه، 28 مهر ماه 15 ربیع الثانی. بعد از اخبار سراسری 32 دقیقه بامداد با شبستان شما رو همراهی میکنیم. یک بامداد خلوت انس رو میشنویم که دعای مجیر تقدیم شما شب بیداران میشه. 1:40 دقیقه بر بال سخن به سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین آبدینی اختصاص داره. 2:10 دقیقه سروش آسمانی رو میشنویم با توضیحات آیت الله سید احمد خاتمی در معنای واژه های آیه 24 سوره مبارکه یونس. 2:40 دقیقه پیک هدایت به شرح نامه های آقا امام حسن عسکری علیه السلام میپردازه. بعد از سروش آسمانی 2:40 دقیقه پیک هدایت پخش میشه، شرح نامه های اصخایی میکنم. بعد از پیک هدایت 3 بامداد پارسایان رو میشنویم. 3:10 دقیقه منشور امیر پخش میشه، شرح خطبه 148 نهج البلاغه با توضیحات جناب استاد محدثی. 3:25 دقیقه زمزم احکام رو میشنویم، پاسخگویی به سوالات شرعی شما. 3:45 دقیقه مکارم خوبان به سخنان اخلاقی آیت الله امینی رحمت الله علیه اختصاص داره. 4:05 دقیقه پاسخ به شبهات اعتقادی در نشانی پخش میشه. 4:10 دقیقه آوای ملکوت دقایق و لحظه هامون رو اتراگین میکنه. 4:30 دقیقه با برنامه صبح نیاز با شما سرخیزان همراه میشیم و به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 4:53 دقیقه خواهیم رفت. طلوع خورشید هم 6:16 دقیقه است. بعد از صبح نیاز 5:10 دقیقه دعای عهد رو زمزمه میکنیم. 5:20 دقیقه علاقمندان به دروس حوزوی میتونن با مبانی فقاهت همراه باشن، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این برنامه تقدیمشون خواهد شد. 5:50 دقیقه در برنامه تشرف عرض ادب محضر مبارک پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله خواهیم داشت و برنامه تشرف بخش سوم رو به پایان خودش خواهد برد. امیدواریم که تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. برنامه ها در پایگاه اطلاع‌رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir برای شما بارگذاری میشه. اگه مایل بودید که رادیو معارف رو در کنار خودتون همه جا داشته باشید و از برنامه ها بتونید بهره ببرید، میتونید به iranseda.ir مراجعه کنید و برنامه کاربردی ایران صدا رو در گوشی همراه خودتون نصب کنید و از این بابت بتونید همیشه همراه ما باشید. انشالله که ما هم همراه خوبی برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم. این بخش از برنامه ها رو پی میگیریم و از شما عزیزان دعوت میکنیم که همراه ما باشید. پرسمان تاریخی پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد جباری برنامه بعدی هست که انشاءالله مورد توجه شما واقع بشه.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان بزرگوار رادیو معارف و مخصوصا برنامه پرسمان تاریخی. با یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز هم افتخار داشتیم در خدمت استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری هستیم و ایشون پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیز ما خواهند بود. استاد خدمت شما هم سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان شرمنده. انشالله که مشمول عنایات و توجهات خاص مولا و سرور و ولی نعمتون امام عصر سلام الله علیه در همه آنات و لحظات باشند و باشیم انشاءالله.
انشاءالله الهی آمین. ممنون از دعای خیرتون. در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم با سوالات برنامه.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با سلام و تشکر از عوامل محترم برنامه پرسمان تاریخی، سه تا سوال داشتم از خدمت استاد جباری که اگه لطف کنن پاسخگو باشم ممنون میشم. البته سوال اولم فکر میکنم سوال خیلی های دیگه هم باشه. سوال این هستش که با توجه به شرایط کنونی منطقه که ما الان درگیرش هستیم، یه عده میگن در مقابل آمریکا و اسرائیل باید کوتاه بیایم و تسلیم بشیم، یا نه از در صلح وارد بشیم. اینا میگن چون که آمریکا و اسرائیل از ما خیلی قوی تر هستن. حالا این افراد میان به چی استناد میکنن؟ استناد میکنن به زمان امام حسن علیه السلام، زمان امام سجاد علیه السلام، که میگن در برابر یزید و معاویه اهل بیت ما کوتاه اومدن و میگن تسلیم شدن. میخوام استاد به این سوال جواب بدن، آیا اصلا این مسئله واقعیت داره؟ آیا اهل بیت ما واقعا ترسیدن و تسلیم شدن، یا اینکه این صلحشون یه معنای دیگه ای داشته؟
سوال دوم این شنونده عزیزمون هم بی ارتباط با سوال اولشون نیست، اما سوال سومشون رو انشالله در برنامه بعد استاد پاسخگو خواهند بود.
سوال دوم هم این هست که چرا قوم یهود از اول با اسلام و مسلمان ها دشمنی داشتن؟ حتی در زمان پیامبر جنگ خیبر هم به وجود آوردن و از اون زمان تا به الان هم دشمنیشون رو آشکار کردن. میخوام ببینم علت این همه دشمنیشون واقعا چی بوده؟
خیلی ممنونیم از این شنونده بزرگوارمون. استاد در خدمت شما هستیم.
بله متشکر. بنده هم تشکر میکنم از دقت نظر شنونده گرامی. راجع به سوال اولشون به نحوی خواستن تطبیق تاریخی هم داده بشه بین اون چه که امروز باش مواجه هستیم در ارتباط با دشمنان مسلمانان و اونچه که اهل بیت علیهم السلام انجام دادن. گویا نوعی تعارض یا ناهمگونی میان رفتارهای سیاسی اجتماعی معصومان علیهم السلام به ظاهر به اصطلاح به ذهن تبادر میکند و اینکه ما اگر بخوایم تأسی و پیروی از معصومان علیهم السلام داشته باشیم امروزه تکلیفمون چیه؟ باید با دشمن صلح بکنیم مانند اونچه که امام حسن علیه السلام انجام دادن در ارتباط با معاویه، یا اینکه به مصاف دشمن بریم مانند اونچه که ابا عبدالله سلام الله علیه انجام دادند، یا اینکه در حال مثلا تقیه مانند اونچه که ائمه بعدی علیهم السلام از امام سجاد سلام الله علیه تا امام عسکری علیهم السلام انجام دادن و اقدام به یک برخورد نظامی و هر شاید که آشکاری نداشتن نسبت به خلفای اموی و عباسی، بلکه در حالت تقیه به فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی خودشون مشغول بودن. تکلیف چیست؟ پاسخ این هست که ما اگر همون تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه شقشقیه و موارد مشابه رو لحاظ بکنم که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، این ملاک هست. اگر شرایطی فراهم بشود حاضران از اصحاب و یاران بیان و اعلام آمادگی بکنن و حجت بر رهبر اسلامی که در وقتش پیامبر و امام معصوم هست و در وقت دیگر نایبان اونها هستن حجت تمام بشه، در چنین صورتی طبیعتا اون رهبر اسلامی نمیتواند بنشینه و تماشاگر باطل باشه و باید حرکت بکنه از اون نیروها استفاده بکنه. در بنا هم نیست که نیرو از آسمان بیاد، از همین نیروهای انسانی باید استفاده کرد و انسانها امتحان بدن در ارتباط با این رخدادها. در باره پیامبرم همینطور هست. رسول خدا صلی الله علیه و آله تا زمانی که در مکه بودند و یار کافی نداشتند، طبیعتاً اهتمامشون به پایریزی اون بنای اسلامی بود و تربیت یاران. اما وقتی که اهل مدینه آمدن و اهل یثرب آمدن و طبق پیمان دوم عقبه اظهار آمادگی کردن، پیامبر اکرم هجرت کردن و بعدش هم رفتارهای نظامی شروع شد از همون سال اول یا سال دوم و خب جنگ ها، غزوات و سرایا رخ داد. درباره اهل بیت هم همینطور. امیرالمؤمنین سلام الله علیه تا زمانی که بعد از قتل عثمان مردم نیامدن و بیعت نکرده بودن با حضرت، اظهار آمادگی نکرده بودن، خب طبیعتاً حضرت برای حفظ اصل اسلام ناچار بودن تحمل بکنن وضع موجود رو. اما وقتی که مردم هجوم آوردند و اظهار یاری کردن با امیرالمؤمنین، این تعبیر حضرت حجت دیگه تمام شد بر رهبر اسلامی و پذیرفتن خلافت رو و تا آخر هم پای کار بودند. یعنی لازم شد به جنگ جمل برن، به جنگ صفین برن، به جنگ نهروان برن. بعدش هم مکرر از یارانشون میخواستن که حرکت کنن به سمت شام بعد از جنگ نهروان، که متاسفانه کوتاهی کردند و همراه نشدن تا به شهادت حضرت انجامید. امام حسن علیه السلام وارث چنین وضعیتی بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون وضعیت به شهادت رسیدند. و لذا میبینیم که اگر امام حسن علیه السلام اهل صلح و سازش بود و میخواست نعوذ بالله خلاف تکلیف عمل بکند و آدم عافیت طلبی بود، چنان که بعضی تلاش میکنن حضرت رو اینجن ترسیم کنن، که اصلا از حرکت به سمت معاویه نباید میکرد، نیرو نباید جمع میکرد. امام سلام الله علیه نیروی خوبی رو به مسکن فرستاد و خودش هم رفتن به مدائن برای جمع باز قوا و نیرو و تقویت نیروهاشون. اما متاسفانه مواجه شدن با دو چیز: با فریبکاری معاویه و افرادی که اعزام کرد مثل مغیره بن شعبه، و از اون طرف متاسفانه مماطله و کوتاهی و دنیا طلبی و خیانت برخی از یاران، سران و فرماندهان و این اشراف قبائل، که متاسفانه اینها در خفا با معاویه ارتباط داشتن و معاویه بعدی پولهای کلانی به اینها داد و اینها رو خرید. و وقتی هم که صلح رو تحمیل کرد، تحمیل یعنی حتی قبل از اینکه صلح منعقد بشود، این فرستاده های معاویه به دروغ پخش کردن این شایعه رو که حسن ابن علی قبول کرده صلح رو، ولی این موجب برآشفتن برخی از اون افرادی شد که طالب جنگ بودند و به حال تندروهایی که تندرو منظور کسانی که جلوتر از امام حرکت میکردن، از بعض خوارج هم حضور داشتن، اعتراض به امام شد. و پیشنهاد صلحی که از جانب معاویه داده شد، امام به اصحاب مطرح فرمود که حاضری صلح بکنیم با معاویه، پیشنهاد صلحی به ما داده شده و به هر حال دنیا رو، اگر طالب دنیا هستید، اگر طالب عزت هستید، باید حرکت بکنیم و به جنگ بریم، که متاسفانه فریاد البقیه سر دادند و گفتن نه ما دیگه خسته شدیم از جنگ امسال اینها. بنابراین با این توضیحات که عرض کردم، صلح امر تحمیلی بود. وقتی که شرایط باشد، حتی امام حسن علیه السلام میره به سمت جنگ با امثال معاویه،
بله
جنگ
اومدن
تا بله ولذا تحمیل شد بر حضرت این شرایط. اینطور نبود که، ولذا فرقی بین امام حسن و امام حسین علیه السلام نیست، علی رغم این تلاشی که میشه برای این که بگن حسین ابن علی موافق صلح نبود. این از شاید که تحریفات که متأسفانه در تاریخ بعضن آمده، در حالی که بعضی رفتن خدمت امام حسین علیه السلام و صدق ابو محمد، برادرم راست گفت و درست عمل کرد، کونو خلصا من اخلاص و بیوتکم، در خونهاتون باشید تا زمانی که این طاغیه یعنی معاویه هست و بر اساس این سیاست فریب کارانش داره پیش میبره کار رو و زمینه برای ما هنوز آماده نیست. و امام حسین علیه السلام بعد از شهادت امام حسن سلام الله علیه، اگر امام حسین سیاستش متفاوت با امام حسن، طبیعتا باید با شروع امامتشون که 10 سال معاصر بود با معاویه،
از 50 تا 60،
طبیعتا باید در این دوره حضرت یک حرکتی رو انجام میدادن، تا در اون دوره همین حرف رو میزدن. چرا؟ چون شرایط فراهم نبود و معاویه هم یک فرد سیاس هینگری بود که به هر حال یک ظواهری رو سعی میکرد از اسلام حفظ بکنه، نگه داره مردم به چشم صحابی پیامبر، بعد تو اون یک دو سال آخر عمر پیامبر همراه شد نگاه میکردن. بالاخره فضای نبود که مسجل بشود که باید حرکت کرد. اما یزید که آمد دیگه برای مردم تقدیر نمود، با مثل یزیدی که دیگه ظواهر رو هم حفظ نمی کند باید حرکت انجام بشه و تلقی خود عبدالله هم همین بود. لذا فرمود که مثل من با مثل یزیدی بیعت نمی کنه، یا بعد اسلام باید یعنی سلام خداحافظی داد به اسلام، فعلا اسلام السلام، اگر امت مبتلا بشن به یک رهبری مثل یزید. یعنی چی؟ یعنی بیان نشون میده که بسمارین کسی که حاضر نیست حتی ظواهر اسلام رو حفظ بکنه به سمت محو اصل اسلام پیش خواهد رفت. و لذا حضرت ولو بلغ ما بلغ حرکت کردند و دیگر ائمه علیهم السلام هم یقینا اگر شرایط براشون فراهم بود طبیعتا سکوت نمیکردن در قبال حکام بنو امیه و بنی عباس. منتقل بشیم به زمان خودمون، در زمانی که دشمنان کمر به هدم اسلام بستند از شرق و غرب، حالا بیشتر غرب، به هر حال ما الان مواجه با امریکا و ازناب امریکا و اروپا و اینها هستیم، و یک قده سرطانی به نام اسرائیل رو نه در بعد فقط غصب سرزمین بلکه در غصب فرهنگ. و شما این رسانه‌های باطل رو که در دنیا می‌بینید خب ریشش برمی‌گرده به همون صهیونیسم جهانی و اقدامات ضد فرهنگی که اینها دارن انجام میدن و این هم شبه افکنی که الان در فضای مجازی وجود داره از همین رو برمی‌خیزه. بنابراین در یک فضای ما قرار داریم که هیچ کسی نمیتونه سکوت داشته باشد در قبال این فضا، هر کسی بتونه، چون که مقام معظم رهبری و فقهای به عصر حاضر هم در فتاواشون و نظراتی که در همین روزهای اخیر داشتن با صراحت اعلام کردن هر کس در هر مقداری که میتونه مقابله بکند با این صهیونیسم و این قده سرطانی از هر اقدام مالی نظامی جانی امثال اینها دیگه قید نزدن، فقط اقدام مالی یا فقط اقدام فرهنگی امثال اینها، و هر شکلی بتونه با این فضا مقابله بکند باید انجام بده. لذا شرایط دوره یزید هست به تعبیر، و خیلی بدتر، خیلی بدتر، یعنی به هر حال اون یزید و امکاناتش در اون زمان و امروز ببینید که چگونه کمر به حد اسلام بستن. و لذا با این توضیحات هیچ تردیدی نسبت به هر گونه ای که میتوان با این برحال شر محض در واقع باطل محض مقابله کرد. و هیچ وقت یادمون نمیره اون کلام عجیب و جالب جناب امام موسی صدر که از باب تأکید فرموده بود که اگر شیطان در یک طرف باشد و اسرائیل در یک طرف، ما در جانب شیطان خواهیم بود. از باب تأکید که اینها شر محسوسن، گرچه عملا با شیطان متحدن، اما از باب تأکیدشون این جمله رو فرموده بود و واقعا هم همینطور هست. کرد
خیلی ممنون استاد. قسمت دوم سوال این شنونده عزیزمون هم در مورد دشمنی یهود با اسلام رو هم توضیح بفرمایید استفاده کنیم.
بله، متاسفانه یهود خب پیشینشون اون چه که انسان نگاه میکند مقابله با مسیر حق بوده، مقابله با مسیر انبیا بوده. پیغمبر اصلی خودشون که حضرت موسی سلام الله علیه بود، به تعبیر من دق دادن حضرت موسی رو، انقدر اذیت کردن،
بهانه‌گیری های متعدد،
ولا تکونو که الذین آذوا موسی، اذیت کردن و پیامبر الهی رو، با اینکه اینها رو نجات داده بود از شر فرعون و اینها، ما در مسیر چقدر بهانه جویی میکردند و کوتاهی کردند. و بعدش هم در طول تاریخشون اینها با انبیاء الهی مخالفت های فراوان داشتن، بعدش هم با حضرت عیسی پیامبر اولوالعزمی که بعد از حضرت موسی آمد مخالفت هایی که با حضرت عیسی کردن. و خب اون فاصله قرون میان حضرت عیسی 5-6 قرنی که فاصله بود تا به بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله، اینها سر مسئله که خواهر گرامی سوال کردن چرا اینها چنین هستن برمیگرده به اون چی که امروز ما میبینیم در یهود، نوع نگاهشون به خودشون، نگاه نجات پرستانه، خود رو برترین دیدن در میان انسان ها، این نگاه بسیار باطلی که از اون قدیم داشتن و امروز هم دارن، بر اساس این نگاه دیگه انسان های دیگر انسان نمیدانن که تبعیت بکنن. در اون زمان همینطور خود رو چون برتر میدیدن، قوم برتر، نژاد برتر میدیدن، با این تصور باطل که خداوند ما رو برتر قرار داده، لذا بر نمیتابیدن که اون پیامبر خاتم از نسل اسماعیل باشد و نه از نسل اسحاق و حضرت یعقوب و بنی اسرائیل. و لذا با این که بشارت رسول خدا صلی الله علیه و آله در کتاباشون آمده بود، به تعبیر قرآن کریم اونچنان دقیق، خیلی آیه عجیبه، اونچنان دقیق آمده بود که به تعبیر قرآن یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همونطور که پسراشون بچه‌هاشون میشناختن پیامبر رو میشناختن. یعنی اینقدر دقیق در حد بیان نسب، بیان موتن و مثلا کنار جبل فاران او ظهور خواهد کرد، امثال این تعابیر که در متونشون آمده بود میشناختن. اما فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، وقتی که آمد اون چه که میدانستند کافر شدن نسبت به اون و نهایت مخالفت رو با پیامبر اکرم کردند. خواهر گرامی اشاره به غزوه خیبر کردند، جلوتر از اون ستایفه یهود بنی قینقا، بنی نذیر، بنی قریظه نهایت دشمنی رو کردند در مدینه با رسول خدا، با اینکه پیمان بسته بودن همراهی بکنن، اما شد که یکی پس از دیگر نقض پیمان کردن و بدتر از همه یهود بنی قریظه که به هر حال با احزاب همراهی کردن برای به هر حال خنجر زدن از پشت به مسلمان ها و مجازات شدن. اینها وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله مبعوث شد طبیعتا باید پیروی میکردن بر اساس اون چه که در کتاب هاشون بود، اما مسیر دیگری رو طی کردن. از گزارش های برمیاد که بعضی از اونها منتظر ظهور اون پیامبر بودند، مثلا روایت مفصلی از امام صادق سلام الله علیه هست، بکنم جلد هشتم کافی در روزه آمده، روزه کافی، مبنی بر این که اینها چون شنیده بودن محل ظهور اون پیامبر و محل هجرت اون پیامبر در یثرب هست، یعنی جای میان جبل احد و جبل عیر، یثرب از جهت جغرافیایی در شمالش احد هست، در جنوبش جبل عیر هست، لذا حرکت کردن برای آمدن و ساکن شدن در اونجا و در مسیر رسیدن به خیبر و اونجا رو مکان مناسبی یافتند و ساکن شدند و بعد از مدتی فهمیدن که اون جایی که باید میرفتن کنار جبل احد بود. بعضی از یهودیان آمدن در مدینه ساکن شدن، همون یثرب ساکن شدن که بعدها شد مدینه، بعضیش هم در همون خیبر ماندن و میگفتن باش اون پیامبر وقتی که ظهور کرد ما میاییم و ملحق میشیم. اینها بودن تا زمان ظهور اسلام و وقتی که اسلام هم ظاهر شد و پیامبر هجرت کرد به مدینه، با اینکه در گزارش ها داریم خودشون بین خودشون مثل عبدالله ابن سوریا از علماشون بود، یا مثلا در هم غزوه بنی قریظه بعضی از رؤساشون اقرار میکردن با هم دیگه، میگفتن شما که میدونید این همون پیامبر هست، همون کسی است که وعده داده شده، اما با این وجود اون حالت تعصبشون و عنادشون و خودخواهیشون مانع شد. خوب عزیزان شنونده، همون مذاکرات اینها با همدیگه در جریان غزوه بنی قریظه رو ببینید چجور اقرار میکنن به حق اما پا روی حق میگذارن. این همه ناشی از اون تعصب هست و عصبیت، چیزی که شیطان رو به شیطان تبدیل کرد و یهود رو هم متاسفانه به این فضا کشون که هم خود رو نابود کردن و هم این که به هر حال دشمنی هاشون با جبهه حق ادامه و استمرار داشت.
خیلی ممنونم، فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
در خدمت شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی هستیم. استاد، شنونده کم سنی اما با دقت، مبینا سادات باقری 11 ساله از شما سوال داشتند جنگ هایی که پیامبر اکرم داشتند رو براشون نام ببرید. خیلی خوشحالیم و خیلی ممنونیم از این شنونده خوبمون که با ما همراه هستن.
بله، بنده هم تشکر میکنم از شنونده کم سن گرامی که خب پیدا هم مطالعه و هم دقت خوبی نسبت به مباحث تاریخی دارند. توضیح کوتاه